اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. منده میر مسعود مشرف، افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اما با این برنامه در بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان می باشیم. بعد از اعلام فهرست برنامه، برنامه گلبرگ معرفت تقدیم حضورتان می شود. دوستداران برنامه انیس تنهایی می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه گلبرگ معرفت شننده باشند. دیار خورشید را بعد از انیس تنهایی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستداران مستند هفته می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه دیار خورشید شننده باشند. ضیافت آسمانی برنامه است که بعد از مستند هفته تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و آخرین برنامه شبانگاهی امشب ما نمایش هفته است که بعد از پخش برنامه ضیافت آسمانی تقدیم حضور شما عزیزان می شود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه گلبرگ معرفت را شننده باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند آبدان. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. عبادت پروردگار چراغی است روشن تا گمراه نشوی. پروردگارا، آنان که در همه حال خدا را یاد می کنند بدورند از گزند شیطان، آنها راه را یافتند و بی راه نمی روند. روزداری شکر نعمتهای پروردگار است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی شوند. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدا، سلام بر رمضان و سلام بر شما شنوندگان خوب و محترم. امیدواریم در این لحظه های پاک الهی دستان یاریگر خداوند همراهتان باشد تا طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق. امروز هم در بحث کارشناسی با یک موضوع دیگر در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید ماه‌هایی در سال قرار دارند که به لحاظ معنوی دارای اهمیت والایی هستند، مثل ماه رجب، شعبان و رمضان. همه این ماه‌ها در نزد پروردگار دارای اهمیت خاصی می‌باشند و طاعت و بندگی در این ماه‌ها می‌تواند انسان را به درجه والای معنوی و قرب الهی نزدیک بکند. به خصوص ماه مبارک رمضان به قدری در نزد پروردگار اهمیت دارد که خداوند برای روزداران ثواب بی حساب و رهایی از آتش جهنم را مژد می دهد و حتی خواندن یک آیه از قرآن ثواب ختم یک قرآن را دارا می باشد. برای همه افعال روزدار، حتی برای خواب او، اجر و پاداش داده می شود. بنابراین ماه مبارک رمضان ماهی است برای خدایی شدن و رسیدن به مقامات الهی. اما عزیزان، یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را به عنوان خلیفت الله و جانشین خداوند بر زمین می‌تواند به این مقام رهنمود بکند، رعایت اصول اخلاقی است و دوری از پلیدی‌های نفسانی و حیوانی، چرا که رعایت موارد ذکر شده به ما کمک می‌کند که روح و جان خود را از آنچه که انسان را به سوی شقاوت و بدبختی رهنمود می‌کند دوری کند. و به همین خاطر هم هست که در ماه مبارک رمضان برای قبولی طاعات و عبادات ما تنها امساک و خودداری از خوردن و آشامیدن کافی نیست، بلکه باید چشم و گوش و دست و زبان ما هم روزه‌دار باشه. چشم باید از دیدن حرام پرهیز بکنه، گوش از شنیدن آنچه که خداوند نهی نموده و زبان نیز از آنچه که خداوند آن را حرام نموده است پرهیز بکنه، مثل تهمت و غیبت و دروغ. بنابراین روزه‌داری یعنی ما با اعضای خود برای خوشنودی و رضای پروردگار از آنچه که ما را از آن نهی نموده پرهیز بکنیم و خود را به خالق همه خوبی ها نزدیک بکنیم و رسیدن به کمالات انسانی و الهی و خلیفت اللهی و مقام قرب الهی نتیجه اعمال نیک ما در زندگی و این ماه عزیز می باشد. طاعات و عبادات شما مورد قبول پروردگار حق، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. جمعه دیگر از راه رسید و ما با این برنامه خدمت شما هستیم تا کتابی دیگر را این هفته خدمت شما معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم دربارش صحبت بکنیم نامش هست پاستیل های بنفش، نوشته کاترین اپلیگیت. کتاب پاستیل‌های بنفش رمانی مسحور کننده درباره زندگی است. روایتی زیبا از روزهای سخت و دشوار که گاه به نظر پایان ناپذیر می آیند. در این شاهکار کاترین ابلیگیت با پسری نوجوان آشنا می شید که برای تحمل مشکلات خانوادگی از دوستی خیالی به اسم کرنشاب کمک می گیره و از او درس‌های بسیاری یاد می گیرد. کتاب پرفروش پاستیل‌های بنفش جایزه کتاب کالیفرنیا را به خودش اختصاص داد. نوجوان بودن کار آسانی نیست، مخصوصا اگر خانواده گرفتار مشکلات مالی باشند و نتوانند هزینه های زندگی را بدهند. دیدن پدر و مادر وقتی مجبورند وسایلشان را بفروشند تا خرج ما را بدهند یا از دیگری پول قرض بگیرند واقعا آزاردهنده است. بزرگترها در این شرایط میگویند سختی ها موقتی است، اما حواس پرت‌ترین بچه ها هم میفهمند والدینشان چیزی را پنهان میکنند. چیزی که بیشتر نوجوانان در این برهه زمانی نمی‌دانند این است: باید چه کنیم؟ حقیقت را بگوییم یا چیزی که عزیزانمان می‌خواهند بشنوند؟ ناراحتی‌هایمان را به زبان بیاوریم یا مانند آدم بزرگایی که هیچ چیز اذیتشان نمی‌کند همیشه قوی باشیم؟ وقتی موضوعی اذیتمان می‌کند با والدین صحبت کنیم یا مثل بچه‌های خوب و بی‌دردسر لبخند بزنیم؟ راوی کتاب پاستیل‌های بنفش هم پسری است که ذهنش مثل هزارها نوجوان دیگه مشغول این سوالات شده و نمی‌تواند جوابی برای آنها پیدا کند. این نوجوان جکسون نام دارد. او به همراه خواهر کوچکش رابین و والدینش در خانه قشنگ با حیاط پشتی و تاب زندگی می‌کنند. این چهار نفر روزای آرام و شادی را با هم می‌گذرانند. اما بیماری پدر همه چیز را تغییر داد. بعد مادر کار معلمی را از دست داد و آنها مجبور شدند برای خرید غذا تک تک وسایلشان را بفروشند. خیلی طول نکشید که این خانواده کوچک از پس اجاره خانه بر نیامدند و قرار شد در ون قدیمی زندگی کنند. رابین 5 ساله هنوز نمیتوانست والدینش را برای فهمیدن ماجرا سوال پیچ کند. اما ذهن جکسون نوجوان همیشه درگیر بود. آیا پدر بیمارش خوب میشه؟ تا چه زمانی باید به زندگی در ون ادامه دهند؟ زندگی برای راوی کم سن و سال ما راحت نمی گذشت، اما او سعی می کرد بیشتر از سنش بفهمد و مسئله جدیدی به شرایط سختشان اضافه نکند. جکسون برای تحمل مشکلات خانوادگیش از دوست خیالی به اسم کرنشاب کمک می گرفت. پسر نوجوان بعد از سالها دوباره کرنشاب دوست خیالی بچگیش را در خانهشان دید. گربه عاشق پاستیل با زندگی جکسون برگشته بود تا به او کمک کند. اما واقعا کاری از دست او برمی آمد؟ این کتاب دوست داشتنی در وهله نخست برای نوجوانان نوشته شده و این گروه سنی قطعاً از مطالعه این کتاب لذت خواهند برد. اما از اونجایی که کاترین اپلگیت با زیباترین شکل ممکن روابطی خانواده و احساسات شخصیت اصلی داستان را روایت میکنه، خواندن این اثر حتی برای بزرگسالان هم لذت بخش خواهد بود. از شما دعوت میکنم در این لحظه بخشی از کتاب پاستیل‌های بنفش را بشنوید.
گفتم آها، با آریتا داشتم با آریتا حرف می زدم. از دروغ گفتن متنفر بودم اما چاره ای نداشتم. رابین خمیازه ای کشید.
داشتی عموم اسمی کردی؟
آره، مبهوت هی از رابین به کرنشا نگاه می کردم و از کرنشا به رابین. خواهر دوست خیالی، خواهر دوست خیالی. آریتا دوید جلو و شست پای رابین را زبان کشید. رابین گفت
آریتا که خیس نیست،
سشوار کشیدمش،
اون از سشوار متنفره.
بعد روی سر آریتا را بوسید و گفت
مگه نه دختر خوب؟
به نظر نمی آمد رابین کرنشا را دیده باشد، شاید چون راه رو کاملا تاریک بود، یا شاید چون کرنشا نامرئی بود، یا شاید چون هیچ کدوم از آنها در واقعیت اتفاق نمی افتادند. رابین آریتا را وارسی کرد.
همون بوی خودش رو میده، بوی خوب سبزی.
به کرنشا نگاه کردم، چشمایش را چرخاند. رابین خمیازه کشان گفت
باشه، من میرم دوباره بخوابم، شب بخیر جکس.
به محض اینکه در اتاق رابین بسته شد، ما دویدیم و توی اتاق من پناه گرفتیم. کرنشا شیرجه زد روی تشک من، انگاری که مال خودش است. وقتی آریتا میخواست برود کنارش، کرنشا غر زد اما فایده ای نداشت. به دیوار تکیه دادم و خودم را سر دادم روی زمین و نشستم. باید بفهمم چه خبره، دارم دیوونه میشم یعنی؟ دم کرنشا بالا رفت و روی زمین افتاد و صدای هیچ سکندی توی هوا پیچید. پنجهش را لیس زد و گفت
نه، مطمئنن دیوونه نشدی. راستی یه بار دیگه بپرسم، پاستیل بنفش چی شد؟
وقتی جوابی از من در نیامد، کرنشا دمش را شبیه دونات پیچید دورش و چشمایش را بست. بعد مثل بابام شروع کرد به خورناس کشیدن. صدای شبیه موتور خراب قایق بود. خیره نگاهش کردم. گربه‌ای بزرگ و نمناک که دوش کف صابون گرفته بود. به خودم گفتم همیشه توضیحی منطقی وجود دارد. بخش دانشمند وجودم واقعا دوست داشت بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد. با این حال بخش دیگرم که البته بزرگتر هم بود، فکر می کرد که این توهم، این رویا، این چیز باید ناپدید می شد. بعدها وقتی کرنشا به سلامت از خانه ما رفت، البته نه از ذهن من، می توانستم بفهمم معنی همه آن اتفاقها چه بود. کسی آرام در زد و فهمیدم که رابین است. همیشه مثل اول شعر عمو زنجیر باف در می زند. تا تا تق تق تق.
جکسون،
خواهش میکنم رابین برو بخواب.
خوابم نمیبره، دلم برای سطل آشغالم تنگ شده.
سطل آشغالت؟
آره، بابا بردش توی حیاط که بفروشدش.
گفتم من مطمئنم که اشتباه شده، کسی سطل تو رو نمیخره.
خرگوشای آبی روش داشت.
فردا صبح از توی گاراژ درش میاریم. آریتا تکانی خورد تا دم کرنشا را بو کند. کرنشا هیچ صدا کرد. انگشتم را گذاشتم روی لبهایم تا بهش علامت بدهم ساکت باشد، اما انگار رابین چیزی نمیشنید. گفتم شب خیر رابین، صبح میبینمت.
جکسون،
چشمایم را مالیدم و همانطور مثل مامان و بابا ناله کردم که دیگه چیه؟
فکر میکنی یه روزی دوباره تخت داشته باشم؟
آره حتما، شاید یه تخت خواب با خرگوشای آبی.
جکسون،
بله،
اتاقم بدون وسیله ترسناکه، میشه بیای برام لایلو بخونی؟
آه بلندی کشیدم و گفتم باشه الان میام. رابین دماغش را بالا کشید و گفت
من همینجا پشت در منتظرت میمونم، باشه؟
باشه.
شنونده بخشهایی از کتاب پاستیل های بنفش نوشته کاترین اپلیگیت بودید. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. میخواییم که در این بخش از برنامه با کاترین اپلیگیت نویسنده این اثر بیشتر آشنا شویم. کاترین آلیس اپلیگیت نویسنده آمریکایی و زاده سال 1956 است. او یکی از مؤلفان پرفروش ادبیات کودک و نوجوان به شمار می آید و تا کنون 35 میلیون نسخه از کتابهایش فروخته شده است. این نویسنده بارها و بارها مورد تقدیر نهادهای مختلف قرار گرفته و برنده جوایز مختلفی از جمله مدال طلای کتاب نوجوانان در جایزه کتاب کالیفرنیا و بهترین کتاب نوجوان به انتخاب اسکول لایبرری ژورنال شده. از کتاب‌های این نویسنده میتونیم به آدم و حوا، هرگز دوستانت را به صندلی نچسبان، پاستیل‌های بنفش و هیچ وقت در سس سیب شنا نکن اشاره بکنیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید کتاب پاستیل های بنفش را تهیه بکنید و از خواندن آن لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب با آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن‌تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. فرصت برنامه این هفته انیس تنهایی در همین جا به پایان رسید. قبل از اینکه خدافظی بکنیم خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که اگر شما هم کتابی را خواندید که براتون جالب بوده، تأثیرگذار بوده و از خواندنش لذت بردید، میتونید با ما پیامک بزنید، عنوان کتاب رو بگویید تا ما این کتاب رو در برنامه انیس تنهایی معرفی بکنیم تا همه شنوندگان ما بتونن با این کتاب آشنا شوند و از خواندنش بهره ببرند. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. آدرس جدید ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست. تا هفته دیگر که خدمت شما میرسیم و کتابی دیگر را معرفی میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدارتان.
خوشحالیم که تا بدین لحظه نشرات شامگاهی رادیو دری را دنبال میکنید، دیار خورشید را شننده باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا. سلام، نماز روزه هایتان قبول. امروز هم در برنامه دیار خورشید قرار است از مشهد قدیم گپ بزنیم. میخواییم از سحرها و سحری خوردن ماه مبارک رمضان براتان بگوییم، ای که در گذشته سحری چه غذاهایی مصرف میکردن و چه قسمی سحری خودشان را میخوردن. همراه ما باشین.
سحری ها خب مشخص بوده، دو طایفه بودن، دو طبقه بودن، طبقه دارا بوده، نادار بوده، ولی بیشتری ها همون سحری ها آبگوش درست میکردن میخوردن.
رمضان آمد و من روزه دارم، از این خرمن من هم یک خوشه دارم، امیدم از خداوند رحمتی اوست.
اقسام اشکنه ها که استفاده می کردن با انواع مختلف چاشنی ها که پایه اصلیش آب و ماست و کشک بود که چیزهای دیگه هم بهش اضافه می شد و اشکنه ها را تشکیل می داد، غذای قشر متوسط جامعه در سحر بود. اونایی که اشکنه هم نمی تانستن برای خودشان تهیه کنن، غذاهایشان معمولا می شد چنگولی. چنگولی چی است؟ چنگولی یک غذای فوق العاده مقوی، غذای خیلی ساده و البته همچنان که گفتیم مقوی است. قاعده بری بود که برای درست کردن چنگولی پیاز را سرخ می کردن و شیره انگور بهش اضافه می کردن و آماده می کردن برای طبخ.
اشکنه این خودبریو بوده که با کشک و با به حساب نخود تفتاده درست می کردن. حالا بعضی ها گوش می ریختن، بعضی ها قرمه می ریختن، بعضی هم ساده می خوردن و بخاطر این که نخود خودش خیلی خاصیت داشته بیشتر این اشکینه را هم استفاده می کردن.
وقتی افراد خانواده سحری می خوردن و غذایشان تمام می شد، یک تکه نان می گذاشتن دهنشان و می گفتن که این تکه نان باعث می شه که گرسنگی را کمتر احساس کنن. برای رفع تشنگی هم انگشتر عقیقی که در دستشان بود یا اگر عقیقی دوروبرشان بود می مکیدن، که قدیمی ها اعتقاد داشتن که مکیدن عقیق باعث رفع تشنگی می شه. خانم ها مقید بودند که هر قسمی شده سحری که میخواین بتن به اهل خانه باید گرم باشه. میخیستن و میرفتن داخل مطبخ و نان درست میکردن، چون قبلا نانوایی ها مثل حالا زیاد نبود و عموما در خانه ها تنور بود و نان درست میشد. غذاها را بار میگذاشتن و تمام تلاششان بری بود که سحر اهل خانه غذای گرم و تازه میل کنن. با نوعی آماده می شدن برای ای که سحری و افطار را در ماه مبارک گرم و تازه جلوی اهل خانه بگذارن و خانواده را ای قسمی به مهمانی ماه خدا دعوت کنن.
بیشتر غذایی که سحری استفاده می کردن آبگوش که به کنار باشه، بعض خانواده هم اشکنه خود بریو درست می کردن، خوشتلی پلو درست می کردن، گندم پلو بود که گندم و بلغوری درست می کردن، برنج مثلا نبوده باش قاطی میکردن و میخوردن با پیاز فراون که خیلی هم خاصیت داشته. از لحاظ مثلا سحری که میخوردن. یکی هم اشکینه قرمه، اشکینه قرمه حاضری بوده، حاضری منظور این که سریع درست میکردن و یک پیاز داغ میریختن و آماده میکردن.
رمضان مشهد قدیم با صدای شبخوانان و نوای نقاره های حرم با وقت سحر تا صوت اذان روی گلدسته های طلا خاطراتی خوش پیوسته با آداب و آیین هاست که در عبودیت مردم این دیار ریشه داشته و داره. بخشی از این آیین ها در میان مردم و برخی هم در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام انجام می شده که شرح آن در اسناد باقی مانده و خدمت بسیاری از اونا به عصر صفوی برمی گرده.
یکی از مراسم خوب سحوری یا به اصطلاح سحری مراسم تبلزنی یا چلکزنی بود. مردی که مشهور بود به تبلزن یا چلکزن یک چلک رو یک تبل رو برمداشت با دوتا چوب میره پشت بام، یک رو به وقتش این رو به تبل میکوبید و آهنگ و ریتمی که از این برمی اومد این شعر خونده میشد که خانوم وقت پلو بپز، وقت پلو بپز، وقت کمه جوش کو، اگر اوش کمه کمه بکش کو.
رمضان خانی در مشهد قدیم. استقبال از رمضان یا با پیشواز رفتن آن نخستین رسم ادب به ضیافت ماه خدا بوده که کم کم شکلی آینی و مرسوم گرفته. در مشهد قدیم باب بوده با اعلام آغاز رمضان جوانان محله با رسم خبررسانی و محلات مختلف می رفتند تا آمدن ماه روزه را به دیگران اطلاع بدن. در این آیین که به آن رمضان خانی می گفتند، آنان حین چرخیدن در محلات شعری بلند با این ضرب آهنگ می خواندند: این در حولی رو به کربلا، صاحب حولی وجودش بی بلا، آی رمضان، آی رمضان. چوبکی برداشت گفتا روزه بدار، اگر روزه بگیرم لاغر مشم. چوبکی برداشت گفتا روزه بدار، اگر روزه بگیرم لاغر مشم، اگرم که نگیرم کافر مشم. آی رمضان، آی رمضان. در ای حولی دستگیرش طلا، صاحب حولی مره کربلا، آی رمضان، آی رمضان. در این موقع صاحب خانه باید بسته به وسع و کرمش ظرفی آجیل یا شیرینی به جمعیت پشت در می داده و شیرین کامی را برای خانواده خودش از خداوند طلب می کرده. رمضان خانی در دیگر نواحی خراسان هم رواج داشته و معمولاً با جمع کردن کمک مالی برای نیازمندان همراه بوده. شب زنده‌داری حرم رضوی یکی از مهمترین برنامه‌های مجاوران بارگاه سامن الحجج علیه السلام بود. این برنامه‌ها بیشتر به صورت گروهی و با قرائت ادعیه معروف و توصیه شده در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شد. حضور جمعیت در حرم به گونه‌ای بود که با وجود رسم بستن درهای حرم هنگام شب، در ماه رمضان برنامه تغییر می‌کرد و مردم می‌توانستند تا سحر در حرم بمانند و از موهبت و معنویت عبادت در حرم رضوی برخوردار شوند.
چیزی که خیلی خوب و عالی بود که الان هم هست، نمیگیم بیشتر هم هستش، اون مؤذن هایی که بالای گلدسته ها میرفتن و یک شبخونی میکردن که من هنوز اون آهنگ مخصوص الله منی اسئله که اینطوری خیلی روان و خیلی قشنگ مثل یک زمزمه شبخیزی و ناله استخاذ آمیزی بود، خیلی قشنگ، و اونا فقط در همین حد دیگه، اونم نه خیلی طولانی و نه چون اصولا دیگه میتونید همشهر خاموش بوده همینا و مدت بسیار کوتاهی همینا بوده.
جلسات قرائت قرآن مشهدی ها هم خدمتی بسیار طولانی دارد و احتمالاً از دوره صفوی به این سو انسجام و نظم خاصی به خود گرفته. این جلسات به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم می شد و زمان برگزاری آنها عموماً پس از افطار بود. در جلسات قرآن، افزون بر تصحیح و آموزش تلاوت کلام خدا، تعلیم احکام شرعی هم رواج داشت و طلاب علوم دینی مشهد مسئولیت این کار را عهده‌دار بودند. رسم عاشق هو الله بر بستر همین جلسات مذهبی در مشهد شکل گرفت که هنوز هم در برخی از دوره های قرآن ماه مبارک رمضان این شهر برقرار است. طبق این رسم، کسی که در نوبت تلاوت قرآنش به سوره توحید می رسید باید آشی را با کیفیتی خاص و با عنوان قل هو الله تهیه و بین اعضای جلسه پخش می کرد. انتخاب سوره توحید برای انجام این رسم دیرینه خود نشانی از هوشمندی و توجه ویژه مجاوران حرم رضوی و مقوله های اعتقادی دارد.
ممنونم امام رضا که رام دادی تو حرمت، حالا این دست منو این همه لطف و مکرمت، اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم، دلمو با مهر تو هر دوتا متصل کنم، آقا جون قربونتم.
خب دوستان، طاعتتان قبول و پایان برنامه دیار خورشید رسیدیم. میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم بشنوین، parstoday.ir/dari. با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره، ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم، ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم، چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد، همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از نشرات شامگاهی رادیو دری.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است و همگی ریسمان نجات خداوندی را محکم بگیرید و فرقه فرقه نشوید و نعمت بزرگ خداوند را به یاد آورید آن هنگام که دشمن هم بودید و او قلب‌های شما را به یکدیگر نزدیک کرد و به برکت نعمتش همگی برادر شدید، در حالی که بر لبه پرتگاه آتش بودید و خداوند شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می‌کند، امید آن که به راه نجات و آرامش هدایت شوید.
خدایا جز بر زانوی تو سر بر کجا میتوان نهاد، جز بر ریسمان تو با کجا میتوان آویخت، جز در پناه تو کجا میتوان سکنا گزید و جز بر تو بر که میتوان تکیه کرد. خدایا در سختی و آسانی تکیه‌گاه جز تو کیست و پناهگاه جز سایه‌سار مهر تو کجاست؟
از من ندیده است کسی بی پناه تر، روزم شده است از شب تیره سیاه تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم، هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهتر.
خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ معنا کرده توکل رو. آدم گاهی موقع دو ساعت حرف میزنه یه بیت حافظ همش توشه. گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دار. اگه میخوای رهاد نکنن، گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته بندگی خود تو نگه داشته باش، خدا سر رشته خدای خود چو بلد.
و لحظه پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان واقع گردد.
هم اکنونتر درزنه فکر
کنم صدا از اینو. رمزانی رمزانی
یارب یارب رمزان، السلام علیکم آی رمزان، رمزان یارب یارب رمزان، السلام علیکم آی رمزان.
رمضانی رفتن رسمی کهن در افغانستان، بخصوص در ولایت هرات.
رمضانی رمضانی
شلنگ دل خراب خورم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید.
جان شما جان
سلام علیکم. رمضان
در رسم رمضانی رفتن که از قدیم الایام بوده، عده‌ای که اغلب نوجوان و جوان بودند به صورت گروهی الکین در دست به در خانه ها می رفتند و آهنگ رمضانی یارب را می خواندند. مردم به آنها نان، مواد غذایی، شیرینی و یا پول نقد می دادند.
تقریبا از 10 سالگی می رمضانی یاد میدم که دهه آخر ماه مبارک رمضان، خصوصا جوانا و نوجوانا و بچه ها می آمدن رمضانی دمخانه.
معمولا دمخانه که می آیم بعد نان میدن، بعد پول میدن، بعد قضا میارن، هر کدوم چیزی، هر کس به خانه خود خدا و از چیزی داره همون می آید ادامه کنه برای از اینا.
بعضی از خانواده ها هم بر رسم مذاق و شادی بر روی آنها آب می پاشیدند و این یکی از زیبایی ها و جذابیت های فرهنگ رمضانی است. آقای حسین زاده، هنرمند هراتی، از خاطرش در این زمینه می گوید.
دیگه همین گروهی که میبینیم شما، همه که ما به رمضانی رفته بودیم به جواره، تا هم گفتیم یا سباب یا کباب، یا سباب یا کباب، یا سباب یا جواب، یا سنگ پنمن یا کوزی، هم تا که اول ریختم تمام هرچی پول بود، هرچی نون بود، هرچی کلامندیل بود، همه بزرگ خدا ترس بود.
این رسم زیبا و پر از شادی در طی دهه‌های اخیر مخفول مانده بود، ولی در یکی دو سال اخیر توسط هنرمندان شهر هرات دوباره احیا شده است.
بسیار گنامات بسیار شیرینه و بسیار زیبایه که ما شب بیرون میشیم مثلا در ماه مبارک رمضان بعد از 21 و بسیار استقبال شدیم طالبی همیت ماندگار شده.
ما پاسا در کوچه های کابل رفتیم، رمضانی رفتیم، به یک مریض کمک کردیم و انتظار میده که از افغانستان بیرون شه انشاءالله بخیر، با جمعی از عزیزا خو بخیر خوشی، ما با کشورهای اسلامی با هماهنگی به حساب برنامه‌ریزی خود حکومت بخیر خوشی ما بتونیم پیام رمضانی به دیگه کشورها برسونیم.
مسئولان فرهنگی ولایت هرات میگن که رمضانی رفتن از سالیان سال قبل اجرا میشده و نیاز هست تا این عنعنه کهن تکرار و حفظ گردد. مولانا نعیم الحق حقانی، یکی از مسئولین فرهنگی حکومت طالبان:
پشت با پشتی حفظ شده در جامعه عزیز ما در هرات باستان فرهنگ رمضانی خانی هست. حالا بعضی ها بارانی هم میگن، در هوای بارشی هم میخوانن بعضی ها، ولی بیشتر به شکل سنتی در ماه مبارک رمضان، بلخص در دهه دوم و سوم و باز بخصوص در روزهای اخیر ماه رمضان، این یک فرهنگ اصیل هراتی میباشه و مورد حمایت برنامه های فرهنگی ماست.
شیری برا بام دست چنگ تو
رمضان یارم یارم رمضان السلام علیکم ای رمضان
یا سماب یا جواب یا سنگ فرمان
یا دنیا
سلام علیکم
سلام علیکم سلام
یک وقت ما خورد بودیم امی کارا بر ما تو یک چی شد که پس همون داستانهای سابق زنده شده که واقعا وقتی که ما خورد بودیم به در خانه میرفتیم که رمضان بر مردم چی میکردیم که رمضانم دیگه حالا کم که شما این کار انجام دین واقعا پس همون خاطره بر ما تازه شد.
خلیل احمد شهید زاده آگاه امور فرهنگی.
یکی از سنت ها و از فرهنگ قدیمی هراتی ها شبهای رمضانی بود. در گذشته های دور شبهای رمضان که بود که خود ما هم به سهم خود سهم داشتیم، در نیمه رمضان شروع می شد، جوان ها بچه ها حرکت میکردن در کوچه ها رمضانی میخوندن یارب یارب رمضان، ای اک صدای دلنوازی که خیلی وقتها به گوش میرسه، و در کوچه ها میرفتن و نعتخوانی میکردن، در خانه ها میرفتن و مردم به اونا تحفه و هدایای میداد و بعد میششتن ای هدایا رو به این خود تقسیم میکردن، شیرینی میخوردن و در واقع سکوت شهر را میشکستاندن. سابق تلویزیون ها و رسانه ها نبود، در واقع تمام زن ها پشت بام ها نگاه میکردن و میشنیدن صدای رمضانی ها. بعضی ها باز با لبخند ها و شوخی ها آب میپاشیدن به سر رمضانی ها، تر میشد. باز یک کسایی که کیسه آرد به کفتنا بود دور آردی میگفتن، میگفت آردی فرار کن که آب آماد. بالاخره آردا باز خمیر میشد گاهی. بالاخره بهانه ای برای خوشی بود و بهانه ای برای محبت بود، بهانه ای برای همدلی بود. و این بهانه ها بهانه هایی است که ضرورت یک جامعه است و ما به این فرهنگ کهن خود افتخار میکنیم و میبالیم و از بچه ها و دوستا باز هم خواهش میکنیم که این فرهنگ ها رو زنده نگه دارن.
رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم.
نعمت الله حسین زاده هنرمند هراتی.